بسم الله الرحمن الرحیم، مدرسی هستم، کلاس منطقه یک، جلسه دوازدهم، نوزدهم اسفند ماه سال 98.
اعوذ بالله السميع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اللهم عجل لوليك الفرج واجعل من خير اعوانه وانصاره وشيعته وبلغه منا تحيه وسلاما وزدنا بذلك يا رب اكرام. بحثمون در علم منطق رسید به قلب منطق تصورات، یعنی بحث تعریف. اساسا منطق تصورات رو با این هدف شروع کردیم که قواعد و ضوابط تعریف رو شناسایی کنیم و ببینیم. در درس پنجم که در واقع همین قلب منطق تصورات حساب میشه، ما چهار کار رو نسبت به تعریف پیش رو داریم. یک، تعریف تعریف، یعنی بیان حقیقت تعریف، اینکه تعریف چیست. دوم، بیان غرض منطقی از تعریف. سوم، شرایط و ضوابط یک تعریف منطقی. و مورد چهارم، اقسام یک تعریف منطقی. این چهارتا رو ما وقتی پشت سر بگذاریم، در واقع دیگه بحث منطق تصورات تمام میشه. پس یکی تعریف تعریف، اغراض تعریف، شرایط و ضوابط تعریف و اقسام تعریف. نکته ای که ما درش بودیم و دیگه انتهای جلسه فرصت نشد تمام کنیم، بعد از این که ماهیت و چیستی تعریف رو عرض کردیم، گفتیم تعریف یعنی یک فرایند ذهنی برای تبدیل مجهولات تصوری به معلومات تصوری با استفاده از معلومات تصوری پیشین. این شد تعریف. و در کنار این تعریف ما با دو اصطلاح معرف و معرف هم آشنا شدیم. بعدش یک نکته بسیار مهمی می‌فرمودند که حالا با این نکته و اهمیتش در واقع در درس ششم بیشتر آشنا خواهیم شد. و همچنین نکاتی که در انتهای همین درس پنجم آمده، در واقع زیربنای درس ششم همین نکته است که در مسئله دوم، یعنی غرض منطقی از تعریف بیان شد، که این رو انشالله بیشتر توضیح خواهیم داد. و در مرحله سوم ضوابط و شرایط یک تعریف از نگاه منطقی بیان شد، که در این قسمت سه شرط رو ما بیان کردیم. شرط اول این بود که تعریف باید جامع و مانع باشه، هم جامع همه افراد بشود، اینطور نباشد که بعضی از افراد رو شامل نشه، و هم مانع اغیار باشه، یعنی دیگران رو وارد در تعریف نکنه. اگر انسان رو به حیوان تعریف کردیم، سایر انواع حیوان از بقر و غنم و ابل و اینها هم شامل میشه. شرط دوم از شرایط تعریف این بود که تعریف باید از در واقع معرف باید از معرف اجلا و روشن‌تر باشه. چون ببینید وقتی ما می‌خوایم معرف رو بیان کنیم، هدفمون ارائه یک تصویر واضحی از معرف به مخاطبه. و در همچین فضایی اگه قرار باشه خود معرف ما مخفی‌تر باشه از معرف و شخص نداند معرف رو، در اینجا اون غرض منطقی به دست نمیاد، شخص هیچ در واقع معلومی براش پدید نمیاد. ما از یک مجهول دیگری استفاده کردیم برای اینکه مجهول او رو بخوایم تبدیل به معلوم کنیم. خب پس این هم شرط دوم. شرط سومی که بیان شد این که هدف منطقی تبیین معنای لفظی یک کلمه نیست که بیاد در مقابل حقیقت و چیستی یک شیء او رو با یک لفظ دیگر بیان کنه. مثلا ببینیم بگه بشر چیست، بگم بشر انسان است، و منظور من این باشد که لفظ بشر و لفظ انسان یک حقیقت واحد دارد. خیر، وقتی که شخص میپرسد بشر چیست یا انسان چیست، در نگاه منطقی داره سوال از حقیقت اون شی میکنه یا حداقل سوال از یک وجهی میکند که این در واقع بشر و انسان رو از سایر افراد و اقسام جدا کنه. و اگر من برگردم در جواب انسان بشر است یا بشر انسان است، این شرح الاسمی بهش جواب بدم، هیچ کدوم از اون دوتا غرض منطقی به دست نمیاد. پس این هم شد شرط سوم که در جلسه قبل تا این مقدار عرض کردیم. و اما شرط چهارم این است که یک تعریف وقتی تعریف منطقی حساب میشه که معرف ما نیازمند تعریفی نباشد که توی همون تعریف ما بخوایم از معرف استفاده کنیم. مثلا شخص به ما گفته ساعت چیست، برای اینکه بخوایم ساعت رو براش تبیین کنیم بگیم که ساعت اون چیزی است که باهاش زمان رو محاسبه میکنه. خب زمان رو اگر شخص نداند، با فرض اینکه این نمیداند زمان هم چیست، خب دوباره براش سوال میشه زمان چیست؟ من برگردم در بیان معنای زمان بگم اون چیزی که با ساعت سنجیده میشه، ساعت رو تعریف کنم اون چیزی که سنجشگر زمان است، زمان رو اون چیزی تعریف کنم که با ساعت سنجیده میشه. خب در واقع این دور است. دور یعنی این که شخص در یک دایره قرار میگیره که برایش هیچ کدوم تبدیل به معلوم نمیشه. منطقیون دور رو تقسیم میکنن به دو نوع. میگن دور یعنی توقف یک شی در دیگری به دو نوع تقسیم میشه. بعضی از دورها مسرحند. مسرح یعنی اینکه یک شی متوقف بر دیگری و اون دیگری متوقف بر این است. مثلا طرف گفته الف چیست، میگم الف ب است. میگه ب چیست، میگم ب الف است. این میشه دور مسرح، وقتی که بین دو شی رابطه دور به وجود آمده باشه. اما بعضی وقتها دورها مزمره، یعنی در نگاه اولیه فرد نمیفهمه دور رو و در ضمیر و در خفاست این نحوه دور که به اصطلاح بهش میگن دور مزمر. مثلا گفته الف چیست، میگم الف ب است. میگه ب چیست، میگم ب جیم است. میگه جیم چیست، میگم جیم الف است. یعنی در واقع متوقف کردم تعریف الف رو به ب، ب رو به جیم و جیم رو به الف، یه واسطه خود. در اصطلاح دور مزمر دوری است که بین دو شی، یک شی و بیشتر، واسطه وجود داشته باشه. حالا ممکنه این واسطه ها طولانی بشه، مثلا الف ب است، ب جیم است، جیم دال است، دال ه است، ه الف است. این هم باز دور مزمر. هر کدوم از این دو نوع دور که مطرح میشه، چه دور مسرح و چه دور مزمر، اینها در تعریف صحیح نیست، چون قراره که برای مخاطب علم جدیدی به وجود بیاد. در تعریف دوری هیچ علمی پدید نمیاد. در مثال کتاب که شخص میپرسه زمان چیست، میگم زمان اون چیزیه که با ساعت سنجیده میشه، بعد میگه ساعت چیست، میگم اون چیزی که زمان اون رو میسنجد، هیچ معلومی به طرف اضافه نشد، چون نه زمان رو میدونست نه ساعت رو. من در تعریف منطقی باید از معلومات او استفاده کنم برای تبدیل مجهولش به معلوم، در حالی که من آمدم چیکار کردم، از مجهولش استفاده کردم و پاسخ مجهولش رو با مجهول دادم. وقتی که خواست دوباره مشکلش رو حل کنه و اون مجهول دوم رو سوال کرد، باز با مجهول اول جوابش رو داد. و این نمیتواند یک تعریف صحیح منطقی باشه. خب این چهار مورد میشود قواعد و ضوابط منطقی تعریف. این میشود کار سوم ما از در واقع کارهای چهارگانه‌ای که در این درس داشتیم. اما کار آخری که ما داریم، که در واقع این کار آخر با درس ششم کامل میشود، اقسام تعریف. برای اینکه اقسام تعریف رو بیان کنیم، من باید این مقدمه رو عرض کنم که ما در قسمت دوم فهمیدیم که غرض منطقی از بیان یک تعریف این است که یا حقیقت یک شی رو به مخاطب بفهماند و یا لااقل اگر حقیقتش رو نمیفهماند لااقل یک تمییزی بین اون چیزی که در ذهن فرد هست با سایر افراد بدهد. نمیتونه تعریف ملک رو ارائه بده ولی لااقل یه جوری تعریف کنه که تفاوتش با جن و مثلا انس مشخص بشه. این کف کار تعریفه که اگر هم نمیتواند حقیقت رو بیان کنه لااقل یک تمییز و جدا کردنی نسبت به معرف از نسبت به معرف از سایر افراد پدید بیاد. خب سوال میشه من چگونه تعریف کنم؟ از چه الفاظی استفاده کنم که به یکی از این دوتا هدف دست پیدا کنم؟ آیا دست من بازه که انسان رو هر جور دلم خواست تعریف کنم؟ یا منطقی برای این که من از چه ماده هایی استفاده کنم قانون داره؟ ببینید منطق نمیخواد بیاد ماده ها رو مشخص کنه، ولی در چگونگی مواد، اینکه مواد رو من از چه سنخی انتخاب کنم، منطق حرف داره و میگه تو حق نداری برای اینکه این دوتا هدف من رو برآورده کنی از هر مطلبی که خواستی استفاده کن. اتفاقا منطقی دنبال این است که موادی که برای تعریف استفاده میشه یه فیلتری داشته باشه. بله در موضوع شیمی باید از شیمیدان گرفت، در موضوع فیزیک باید از فیزیکدان گرفت، در موضوع زیست باید از اون شخصی که زیست خوانده گرفت، در موضوع طب باید از طبیب گرفت، ولی خود همین محتوا و ماده چه رابطه‌ای باید با معرف داشته باشد تا این دوتا غرض یا لااقل غرض دوم محقق بشه؟ چون اگر غرض اول آمد غرض دوم هم به تبع میاد. وقتی شما حقیقت یک چیز رو فهمیدید نسبت به سایر موارد هم برای شما تمیز و جدایی به وجود میاد، ولی لااقلش اینه که اگرم حقیقتش گفته نشد لااقل قسم دوم از اغراض منطقی از تعریف برآورده بشه. پس سؤالی که ما رو میکشاند به سمت اقسام تعریف و بعد از دل اقسام تعریف درس ششم به وجود میاد این است که از چه قالب‌هایی باید برای تعریف استفاده بشه. در اینجا خب در درس پنجم به نحو خیلی مجمل و گنگ آمدن چهار اصطلاح رو گفتند، ولیکن تا درس ششم خوانده نشود این مفاهیم در واقع گنگه و تا درس ششم بیان نشه این قسمت خواندن درس پنجم لغوه. لذا اجازه بدید ما وارد درس ششم بشیم، توضیحاتمون از بیرون رو عرض کنیم، وقتی رسیدیم به سر جاش برمیگردیم و اقسام تعریف رو در این درس هم میخونیم. خب اما درس ششم، پس ما قرار است یک مقدمه‌ای بیان کنیم برای اینکه چه ساختارها و قالب‌هایی می‌تواند برآورده کننده نیازها و اغراض منطقی از تعریف باشه. دنبال اینی. برای اینکه ما بخوایم این مطلب رو بیان کنیم، ایشون اولین کاری که کردن دو تا اصطلاح رو به ما یاد دادن. گفتن وقتی ما از یک کلی استفاده می کنیم، کلی اون مفهومی بود که قابل صدق بر کثیری بود، وقتی یک کلی رو در نظر می گیریم نسبت به افرادش، این کلی رو وقتی با اون افراد مقایسه می کنیم از دو حال خارج نیست. یا این کلی که در نظر گرفتیم تو ذات طرفه و قابل انفکاک از طرف نیست، یعنی اگه این رو جدا کردی حقیقت طرف متزلزل میشه، و یا به این نفع نیست که متزلزل بشه، ولو این که ممکنه در عالم خارج منفک نشه، جدا نشه، ولی اگر بالفرض تو ذهنمون تصور کردیم که این مفهوم کلی بر این شخص بار نشه و این جز افرادش نباشه، زمین به آسمون نمیاد. یعنی تصورش محال نیست ولو تحققش ممکنه محال باشه. اون دسته اول از مفاهیم که قابل انفکاک از شخص حتی توی ذهن نیست و اگر بخوای شما اون رو جدا کنی اساسا ماهیت فرد زیر سوال میره، بهش میگن مفهوم‌های کلی ذاتی، یعنی مفهوم‌هایی که برخواسته از ذات فرده، مفهوم‌هایی که برخواسته از ذات فرده، این مفهوم‌ها میشه مفهوم‌های کلی ذاتی. به عنوان مثال متفکر بودن و ناطق بودن برای انسان یک مفهوم کلی ذاتی است، یعنی نمیشه انسان انسان باشد و متفکر بالقوه نباشد. اگر تفکر رو از انسان بگیرید دیگه انسان نیست، میشه اولئک کالانعام بل هم اضل، دیگه انعام میشه، چهار پا میشه. پس یه وقت هست این مفهوم کلی قابل انفکاک نیست که بهش میگن مفهوم کلی ذاتی، و یه وقت هست قابل انفکاک ذهنی هست ولو تو عالم خارج نشه جدا کرد. مثال میزنن به زهک برای انسان، زاهک بودن، خندیدن از روی تعجب، داشتن این قوه که این شخص بخندد. اگر بخوایم تو ذهنمون در نظر بگیریم که اینا از هم جدا بشن قابل تفکیک، تو عالم خارج ممکنه نداشته باشیم، همه ی انسان ها بالقوه قدرت ذهن رو دارن، ولی توی ذهنمون اگر ما خنده رو از انسان بگیریم زمین به آسمون نمیاد و ذات و حقیقت طرف متزلزل نمیشه. البته این بیانی که بنده دارم تسامحاتی توش هست، ولی برای شروع کار فعلا با همین بیان پیش بیایید که پس کلی ذاتی اون کلی شد که قابل انفکاک از فرد حتی در مقام ذهن نیست. در مقابلش به اون دست از کلیاتی که قابل انفکاک در ذهن هست از فرد بهش میگن کلی عرضی، یعنی عارض برطرف شد، عارض بر شخص شد. که حالا کتب منطقی در همینجا آمدن ملاک دادن، گفتن از کجا بفهمیم کلی ذاتی چیه کلی عرضی چیه، که دیگه تو کتابم اشاره نشده، این برای مراتب بالاتره. خیلی مختصر عرض میکنم که اومدن گفتن کلی ذاتی قبل از تحقق شی، قبل از تصور شی باید در ذهن پدید بیاد، و کلی عرضی بعد از تصور شی در ذهن پدید میاد. یعنی شما اگر بخواید ماهیت انسان رو در نظر بگیرید، اگر بخواید تصور درستی نسبت به انسان داشته باشید، قبلش باید کلی ذاتیش که ناطقیت باشه در ذهنتون باشه. نمیشه ناطقیت در ذهنتون نباشه ولی مفهوم انسان در ذهنتون باشه. اما اگر ذهن رو بخواید تصور کنید، اول باید انسان در ذهنتون تصور و تجسم بشود، بعد ذهن رو تصور کنید. لذا کلی های ذاتی مقدمه بر تصور اون فرد هستند و کلی های عرضی مؤخرند. مثالی که میزنن که خیلی واضح و روشن این نکته رو بیان میکنه این است که میگن وقتی شما میخوای 14 رو به عنوان یک عدد تصور کنی، خود همین عدد بودن مقدم بر 14 است. نمیشود شما نسبت به عدد جهل داشته باشی، در این حال مفهوم 14 رو به عنوان یک، یا حقیقت 14 رو به عنوان یک عدد درک کنی. تا اگر ندانی عدد چیست، 14 رو هم نمیدونی چیست. لذا عدد بودن برای 14 میشه ذاتش. اگه عدد بودن رو از 14 بگیرید اصلا دیگه 14 معنا نداره. اما بعد اینکه 14 به وجود آمد، من اومدم خصوصیاتش رو در نظر گرفتم، دیدم بعضی از اعداد قابل انقسام بر 2 هست، بعضی ها نیست. به اونایی که قابل انقسام بر 2 هست میگم زوج، به اونایی که نیست میگم فرد، و 14 رو که تصور میکنم میفهمم که 14 زوجه. زوج بودن برای 14 جزء ذاتش نیست، برخواسته از ذاتشه، عارض بر ذاتش شده. یعنی من یک حیثیت و لحاظی رو دخیل کردم، با اون حیثیت ملحوظه من تونستم بفهمم که 14 زوج. خب حالا تو این بحث نمونیم، این در مراتب بعدی انشاءالله تبیین‌های بهتری ازش رو خواهید دید. فعلا با دو اصطلاح آشنا شدیم، ما یک کلی ذاتی داریم، یک کلی عرضی. کلی ذاتی اون کلی شد که وقتی در نظرش میگیریم نسبت به افرادش نمیشود تصور کرد که قابل انفکاک باشه و جدا بشه. اما کلی عرضی تصور این که بخواد جدای از اون فرد باشه، این در واقع ممکنه. یا به تعبیر دیگر کلی ذاتی جزء حقیقت شیئه، مثلا نطق جزء حقیقت انسانه، ولی کلی عرضی جزء حقیقتش نیست. ذهن جزء حقیقت انسان نیست. مثلا مثالی که کتاب میزنه، ماشی بودن حقیقت انسان نیست. خب این هم قسم دوم از مفاهیم کلی. در واقع الان ما چیکار کردیم؟ اومدیم در یک تقسیم بندی از اون ابتدا اگه در نظر بگیریم، گفتیم مفاهیم یا جزئی هست یا کلی. اینجا داریم میگیم کلی ها دو بخشند، یا کلی ها ذاتی هست و در ذات افراد و در حقیقت افراد هست، یا کلی ها عرضی هست. حالا که با این دوتا اصطلاح آشنا شدیم، قبل از این که بخوایم ادامه بحث کتاب رو بر اساس مطالب کتاب عرض کنیم، این در واقع تمثال و نکاتی که بنده میخوام عرض کنم رو توجه بفرمایید. ما در تعریف دنبال حقیقت اشیا هستیم. یعنی فرد مواجه شده با این موجود، مثلا انسان، پرسیده مل انسان، انسان چیست؟ منطق تصورات و بحث تعریف دنبال پاسخ به این انسان چیست بود دیگه. خب حالا این مراحلی که بنده میگم رو خوب تصور کنید. فردی از یک عالم دیگر فرض کنید، آمده در نگاه اولیه در عالم خارج زید دیده، بکر دیده، عمرو دیده. میپرسه اینا چی هن؟ اینها چیستن؟ میگیم اینها انسان هن. دقت کنید، میگیم اینها انسانند. در مرحله بعدی همین زید و بکر و عمرو به عنوان مثال یک گله از مثلا اسبها رو بردن. چرا؟ همون شخصی که تا الان فقط مفهوم و ماهیت و حقیقت انسان رو در واقع فهمیده بود، یعنی فهمیده بود انسان یعنی این موجودات، الان یک موجود جدیدی رو در نگاه خودش داره میبینه و الان سوال میپرسه که اینها چی هند؟ و منظورش از اینها یعنی زید، بکر، عمرو و اون اسب ها مجموعاً اینا چی هند؟ ما اگه بخوایم یه پاسخی بدیم که هم شامل زید و بکر و عمرو که انسانن بشه، هم شامل اون حیوانات بشه، طبیعتاً باید یک لفظ و یک مفهومی رو اراده کنیم و بیان کنیم که شامل همش بشه. لذا میایم دنبال حقیقت، دقت کنید کلماتم دقیقا، دنبال حقیقت مشترک بین زید، بکر، عمرو و اون اسبها میگرد. چیست اون حقیقت مشترک؟ نگاه میکنیم همشون دارای حیاتند، یا به اصطلاح حیوانند. حیوانند یعنی روح حیوانی دارند، حیات حیوانی دارند. من یک مرحله در واقع او رو بالا بردم. نسبت به زید، بکر و عمرو چه اتفاقی افتاده؟ او الان دو تا اطلاعات به دست آورده. یک، اینها انسانند و دوم، اینها حیوانند. یعنی انسانهایی هستند که یک جور حیوانی هستند. و البته حیوان یک لفظ عامی است که شامل اون اسمها هم داره میشه. در اینجا یک سوالی به ذهن این فرد میاد که متمایز کننده این آقایان زید و بکر و عمرو از اون حیوانات چیست که به اونها میگیم مثلا اسب، به این داریم میگیم انسان. ما برای اینکه تمییز بدیم بین دو نوع، بین دو گونه، مثلا گونه انسان و گونه اسب، چی کار باید بکنیم؟ میایم خصوصیات اون نوع رو برای جدا کردن حقیقتش از حقیقت سایر افراد و انواع تبیین میکنیم. مثلا نگاه میکنیم میبینیم زید، بکر و عمرو، و منظور این سه تا مثال یعنی مجموعه انسان ها، در ذات و حقیقتشون تفکر خوابیده، در حالی که این تفکر فقط برای همین موجوداته، یعنی غیر انسان ها تفکر ندارن. لذا بهش میگیم تفاوت این که ما به اینا میگیم انسان، به اونا اسب میگیم، این موجودات حیوانات متفکرند، حیوانات ناطقند. ما از قید ناطق استفاده کردیم و اونها که اسمشون رو گذاشتیم اسب و مثلا فرق میکنه با گاو و گوسفند و شیر و اینها، به خاطر اینکه اینها حیوانات مثلا شیه کشندند یا به اصطلاح حیوانات ساحلند، شیهه میکشند. خب با این فاکتور براش اسبها هم حقیقتشون واضح شد، یعنی حیواناتی که در ذاتشون شیهه کشیدن است مثلا. خب تا اینجای داستان پیش بیاید. حالا فرد وارد اون چراگاه میشه و نگاه میکنه، میبینه عجب، در این کره خاکی علاوه بر زید و بکر و عمرو که اینها انسان بودند و اون اسبهایی که مشترکاً همه اسب بودند، یک گیاهانی وجود داره، درخت و سبزه و گل، و دیدش رو میاره بالاتر، با یک دید بالاتر میپرسه اینها چی هستن؟ اینها چی هستن؟ یعنی زید و بکر و عمرو و اسبها و درخت و گل و اینها چی هستن؟ ما برای پاسخش چیکار میکنیم؟ دنبال حقیقت مشترک بین زید و بکر و عمرو و اسب و درخت میگردیم. بهش جواب میدیم، میگیم همه اینها نامی هستن مثلا. یعنی همشون رشد کنندند، نمو دارن. این مثلا حقیقتشه. حالا مناقشه نمیخوایم بکنیم که آقا این ممکن حقیقتش نباشه. فرض اینه که اون کسی که حقیقت شناسه ما گفته حقیقت مشترک بین اینها نمو. پس در واقع میگم اون حقیقت مشترک بین همه اینهایی که داری میبینید نمو داشتن، رشد داشتنه و اینا همه نامی هن. بعد میپرسه که خب باشه، درختم نامی، اسبم نامی، انسانم نامی، چه فرقی است بین درخت و بکر و عمرو و اسب که تو به اینا میگی حیوان ولی به درخت نمیگی حیوان؟ من برای این که بخوام بین نامی ها فرق بذارم، بگم بعضی از نامی ها حیوانند، بعضی از نامی ها حیوان نیستن، چی کار میکنم؟ یک حقیقت مختص برای حیوان پیدا میکنم که در سایر انواع نامی وجود نداشته باشه. مثلا میگم این حیوان ها دارای حیات حیوانی هست، دارای حیات حیوانی هستن. یعنی علاوه بر این که حیوانند، یعنی نامی ها خودشون دو نوعند، نامی هایی که دارای حیات حیوانی هستند که بهشون میگیم حیوان، نامی هایی که دارای حیات حیوانی نیستن، دارای حیات نباتی هستن، به اینا میگیم گیاه. خب بریم یه مرحله بالاتر. شخص باز نگاهش رو میبره بالاتر، میبینه عجب، در این دشتی که زید و بکر و عمر اسبها رو در کنار درختان و گیاهان بردن به چرا، کوههایی هست، سنگهایی هست، و در نگاه کلانتر میپرسه که اینها چی هست؟ منظورش از اینها یعنی زید، بک، امر، اسب، گیاه و این سنگ چیست؟ ما برای پاسخ به این سوال چیکار میکنیم؟ دنبال حقیقت مشترک بین اون سنگ و درخت و اسب و این انسان ها میگردیم. چی جواب میدیم؟ نگاه میکنیم میبینیم همه اینها مثلا جسم هست. بهش میگیم که اینا همه جسم هست. سوال میشه براش که چه فرقی است بین این سنگ و درخت و عزب و انسان که به اونا میگی نامی ولی به این سنگه نمیگی نامی؟ میگم نامی یعنی نمودار، رشد کننده، سنگ رشد کننده نیست. لذا شرط نمو این است که یک بالندگی درش باشه، تغییری درش باشه. سنگ که درش بالندگی و تغییر نیست. پس این شده که ما گفتیم جسم ها مثلا دو دستند، یا نامی هند یا غیر نامی. بریم بالاتر. فرد اهل عرفان است، اهل دیدن ماوراءالطبیعه است، در یک نگاه کلانتر و بالاتر ملک و جن رو هم داره میبینه. حالا جن مثال بزنیم، جن رو هم داره میبینه، میپرسه که اینها چی هست؟ یعنی در کنار اون انسان ها و اسب ها و درخت ها و سنگ ها داره اجنه رو هم میبینه، میگه اینا چی هن؟ ما دنبال یک حقیقت مشترکی باید بگردیم برای اینکه پاسخ این شخص رو بدیم. بهش مثلا میگیم اینا همه جوهرند. جوهرند. یعنی همشون دارای یک خصوصیتی هستند که میتونن محقق بشن. نیازمند به دیگری نیستن. مثل سفیدی نیست که سفیدی نتونه خودش به وجود بیاد. سفیدی همیشه باید رو سفید بچسبه به وجود بیاد. اینا هر کدومشون جوهرن، دارای یه خصوصیتی هستن که میتونن به تنهایی محقق بشن. میگه بهشون جوهرن. میگه چه فرقی کرد بین این دسته های قبلی که به همشون میگفتی جسم، به این خواسته مثلا جن نگفتی جس؟ میگم آها، اونا دارای ذو ابعاد ثلاث بودند، سه بعدی بودند، طول و عرض و عمق داشتند، ولی اینجا مثلا جن یک موجود لطیفی است، این طول و عرض و ارتفاع نداره مثلا. خب داستان تمام شد، حالا خوابتون نبره. ما این رو چرا عرض کردیم؟ ما الان یک تصویری از این در واقع داستان به دست میاریم و اون این که زید و بکر و عمر اینها به عنوان انسان یه حقیقت مشترکی دارند. بالاتر از انسانها مسئله حیوان بودنه، یعنی انسانها درست انسانند ولی در مرتبه بالاتر حیوانند. حیوان چیه؟ حیوان حقیقت مشترک انسان و غیر انسان دیگه. در مرحله بالاتر انسانهایی که حیوانند نامی هم هستند. درست شد؟ انسانها حیوانند، حیوانات نامی هستند. نامی بودن یک کلی است که هم شامل حیوان میشه هم شامل غیر حیوان از درخت میشه، مثلا درخت و گیاه. بریم بالاتر. نامی ها در ذیل اون جسم هایی هستند که خود جسم ها یا نامی هن یا غیر نامی. و مرتبه بالاتر، جسم ها در ضمن جواهر و جوهرهایی هستند که عام است از جسم و غیر جسم. خب اینها رو از پایین به بالا بنویسید، چون باهاش کار داریم. متاسفانه تخته نیست که اینها رو عرض کنم، گرچه عکسش رو انشالله زمیمه این جلسه خواهم کرد و جلسه بعدم با این عکس کار داریم. پس ما رسیدیم به یک سلسله از پایین به بالا: انسان، حیوان، نامی، جسم، جوهر. خب حالا بریم سراغ این نکات. اون حقیقتی که افراد درش مشترک بودند، حقیقتی که گونه ساز بود، یعنی چی شد که اسب شد اسب، انسان شد انسان، درخت شد درخت، گل شد گل. اگر ما اون مفهوم رو در نظر بگیریم به عنوان یک حقیقت مشترک در بین افراد، حقیقت مشترک بین افراد، که ما بحثمون اصلا در مورد حقیقت هاست دیگه، فعلا نمیخوام در مورد اعراض صحبت کنیم، نمیخوام مفهوم عرضی رو اینجا مطرح کنیم، کلی عرضی بگیم، داشتیم در مورد حقایق صحبت میکنیم. اون حقیقت مشترک بین افراد که مثلا بین زید، بکر، عمرو چه حقیقتی بود که از اینا یک گونه ای ساخت که اسب ها دیگه جز این گونه نیستند؟ به اینها میگیم نوع. مثلا انسان یک نوع است، اسب یک نوع است، درخت یک نوع است، گل یک نوع است، سنگ یک نوع است. اون چیزی که پس حقیقت مشترکی بین افراد یک گونه میسازه، به اینا میگن نوع. که حالا قطعا اینا باید خیس بخوره رفقا، قرار نیست شما تو همین الان دارید گوش میدید اینها رو کامل بفهمید. اینا از اون مطالب عمیقی است که عرض کردم جلسه قبلم، این درس نیاز به تأمل و دقت زیاد داره. پس هر کدوم از اینها یک نوع هستند. اون حقیقت‌های دقت کنید، حقیقت‌های مشترک بین انواع، حقیقت‌های مشترک بین انواع. انواع چی بود؟ یک انسان بود، یه اسب بود. حقیقت مشترکشون چی بود؟ یه مرتبه بالاتری بود دیگه. اون حقایق مشترک بین افراد، بین انواع رو بهش میگن جنس. جنس. جنس ها کجای حقایق انواع هستن؟ اینو دقت کنید. جنس ها کجای این حقایق انواع هستن؟ یعنی مثلا این آقای انسان جنسش که حیوان باشد کجاشه؟ میگیم بعضی از حقیقت انسان، دقت کنید، بعضی از حقیقت انسان همین حیوان بودنش. پس جنس ها بعضی از حقیقت این افراد هستن. جنس ها بعضی از حقیقت این انواع هستن. حیوان بعضی از حقیقت انسانه، یعنی یه بخشی از ماهیت و حقیقت انسان حیوانیتش. یه بخشی از حقیقت اصل بودن حیوانیتش. اون چیزی که سبب می شود که انواع از همدیگه فرق کنند، یعنی چی شد که انسان شد انسان، اسب شد اسب. اون چیزی که سبب می شود انواعی که در ذیل یک جنس هستند از همدیگه فرق بکنند بهش میگن فصل. فصل یعنی جدایی دیگه، بهش میگن فصل. جدا کننده است در واقع، جز حقیقتشه ولی جدا میکنه بین انواع. در واقع فصلها، دقت کنید، فصلها مقومات نوعند. این عبارت رو بنویسید، این دقیق. فصلها مقومات نوعند، یعنی تو حقیقت هر نوعی هستند. مثلا فصل انسان چی باشه؟ تفکره. خب این تو حقیقتشه. فصل اسب چیه؟ مثلا شیه کشیدنشه، هست توش. مثلا فصل اسد چیه؟ حالا بالفرض که این باشد، مفترس بودنشه، اون دارای یال داشتنشه، مثلا یال داشتنشه، حیوان مفترس. خب هر کدوم یک حقیقتی دارن که توش هست. پس میگیم فصل یعنی اون جدا کننده انواع، اون اولا مقوم نوع است، یعنی تو حقیقت نوع هست، یعنی ذاتیشه دیگه، چون ذاتیشه تو حقیقتش هست. و از طرف دیگر مقسم جسم جنس است، از طرف دیگر مقسم جنس است. یعنی چی اومده جنس رو تقسیم کرده است به اسب و بقر و غنم و ابل و انسان؟ این فصلهای هر کدومه که آمده جدایی انداخته. چون فصل انسان ناطق است، یه گونه ای درست شده به نام انسان. چون فصل اسب ساحل است، شیه کشیدن است، یه حقیقتی درست شده، یه گونه ای درست شده به نام اسب. چون حقیقت و فصل شیر مفترض بودن از یک گونه درست شده به نام اسد و غیر سالک. پس فصل مقوم انواع و مقسم اجناس. خب بس پیچیده شد، شاید این مقدار سنگین بشه، اجازه بدید همین مقدار این جلسه کفایت کنه. جلسه بعد یه مقداری با این مفاهیم ذهنهاتون ناخودآگاه انس پیدا کرده و طبیعتاً یه مقداری کار راحت تر میشه تا ما دوباره یه بازخوانی بکنیم، تازه متن رو میخونیم، یه سری نکات اضافه عرض میکنیم و درش سلسله اجناس و انواع رو هم انشاءالله تمام میکنیم. پس همین مقداری که عرض کردم از اون داستانی که شروع شد تا اینکه چی شد رفت دادیم بین اون داستان و این سه اصطلاحی که الان دیدیم، نوع، جنس و فصل، بین این دوتا خوب تأمل بفرمایید، قطعا ابهاماتی براتون به وجود میاد. این ابهامات خوبه، بد نیست، که جلسه بعد انشاءالله بتونیم اونها رو حل بکنیم. هنوز ما به اون تتمه درس پنجم نرسیدیم، هنوز وقتش نیست با برگردیم. انشاءالله جلسه بعد، بعد از این که دوباره برگشتیم نوع و جنس و فصل رو توضیح دادیم، متن ابتدایی درس ششم رو خواهیم خوند تا اول روش ارائه اقسام تعریف درس ششم، بعد برمیگردیم و متن درس پنجم میخونیم و انشاءالله آخر درس ششم رو اضافه میکنیم. این قسمت که به اصطلاح بهش میگن بحث کلیات، کلیات در بحث منطق فهمش نیاز به زمان داره، هم زمان هم دقت، فقط وقت بذارن روی مباحث فکر کنن و انشالله تو بیانشون وقتی این اصطلاحات بیفته دیگه کم کم ماهیتش هم براشون حل میشه. خب اما سوالات مربوط به این جلسه که انشالله دوستان برای بنده بفرستن. سوال اول، مراد از دور مزمر و دور مسرح چیست؟ مراد از جمله فصل مقوم انواع و مقسم اجناس است چیست؟ و سؤال سوم، با توجه به نکات گفته شده، نوع، جنس و فصل آیا کلی ذاتی است یا کلی عرضی؟ انشالله پاسخ این سوال رو برای بنده بفرستید، خوب روی این مطالب این درس کار کنید، انشالله که جا خواهد افتاد. این از اون مطالبی که نیاز به خیس خوردن داره، نگید نه من چیزی نفهمیدم، حتی اگر خواستید دوباره و سه باره صوت رو گوش بدید، ولی حل میشه انشالله که بتونیم به اون حدی که نیازه و از اون توقع میره که نسبت به این مطالب عمق پیدا کنیم عمق پیدا کنیم. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.